أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به روایات مبنی بر عدم تحریف در قرآن بود. عرض کردیم اولین روایتی که مورد استدلال قرار گرفته حدیث ثقلین است. در مورد استدلال به این حدیث دو وجه ذکر شده. وجه اول جلسه گذشته بیان شد، اما وجه دوم استدلال به این حدیث اینه: قول به تحریف مستلزم عدم امکان تمسک به کتاب است. یعنی میتونیم این رو در قالب یک قیاس استثنایی قرار بدیم. اگر قرآن تحریف شده باشد امکان تمسک به کتاب نیست، در حالی که امکان تمسک به کتاب الی یوم القیامه وجود دارد. نتیجه اون که تحریف در قرآن راه نداره. طبق روال قیاس استثنایی بطلان تالی نتیجه میدهد بطلان مقدم را. خب این استدلال از دو مقدمه تشکیل شده، یعنی هم مقدمه اول که باید هر دوش ثابت بشه، یعنی هم مقدمه اول باید ثابت بشه هم مقدمه دوم. اما مقدمه اول بحث ملازمه بین قول به تحریف و عدم امکان تمسک به کتابه. خب باید ببینیم چرا اگر ما قائل به تحریف قرآن شویم سر از عدم امکان تمسک به کتاب در میاره. این مطلب با دقت در خصوصیات قرآن و هدف از نزول قرآن ثابت میشه. با توجه به این که قرآن مشتمل بر همه امور مربوط به زندگی دنیوی و اخروی انسانه، لذا شامل اخلاقیات، احکام، عقاید و نحوه زندگی انسان در این دنیاست تا به سعادت ابدی و اخروی برسه. پس از نظر محتوا این مطالب در قرآن هست، مطالب متنوع که حالا در بحث از اعجاز قرآن به اون اشاره شده. هدف از نزول قرآن هم رهایی انسان از گمراهی و ضلالت و راهنمایی او به سوی هدایت و نوره. پس قرآن با این ویژگی ها به عنوان معجزه خالده پیامبر باید قابل تمسک باشه. یعنی این خصوصیات طبعا اقتضا میکنه که تمسک به کتاب و استفاده از کتاب در همه شؤون و ابعاد و زمینه هاست. حالا اگر کسی ادعا کنه این کتاب دچار تحریف شده، به این معناست که دیگه امکان لازمش عدم امکان تمسک به قرآن، چون این نقص یا زیاده، حالا هرچی باشه، بیشترشون محل بحث ما نقصه، در واقع دیگه قرآن رو در جایگاه هدایت نسبت به همه امور و نور بودن نسبت به همه امور قرار نمیده. هدف از قرآن این بوده که مردم هدایت بشن. خب ولو یه مقداری از قرآن کم شده باشه، در واقع به این معناست که در بخشی از امور مردم از هدایت فاصله بگیرن. پس اگر ما قائل به تحریف قرآن بشیم و بگیم مقداری از قرآن ولو ناچیز ولو کم تحریف شده و از قرآن کم شده، معناش این است که حداقل نسبت به اون امور دیگه هادی بودن قرآن و نور بودن قرآن قابل پذیرش نخواهد بود. پس عدم تمسک، عدم امکان تمسک به قرآن مطلبی است که نتیجه قول به تحریفه. این درش بحثی نیست. ممکنه کسی اینجا به این مقدمه اشکال بکنه که اگر کسی قائل به تحریف بشود، لازمش عدم امکان تمسک به کل قرآن نیست. بلکه این عدم امکان تمسک به بعضی از بخش های قرآن که تحریف شده را ثابت میکنه. به عبارت دیگر این مقدمه اثبات میکند ملازمه بین قول به تحریف و عدم امکان تمسک به قرآن بالجمله را. بله، ملازمه بین این دو ثابت میشه، چون بخشی از قرآن بالاخره وقتی از دسترس خارج بشه دیگه امکان تمسک به اون نیست. بنابراین کلیت این مقدمه محل اشکاله. قول به تحریف مستلزم عدم امکان تمسک به کتاب مطلقا نیست، بلکه مستلزم عدم امکان تمسک به کتاب در بعضی از بخش‌های قرآنه، در حالی که خب ملازمه باید کلی باشه. در پاسخ به این اشکال که به مقدمه اول ایراد ممکنه ایراد بشه، اولا میتونیم ادعا کنیم که برای اثبات امکان تمسک به قرآن، که حالا بعداً هم خواهیم گفت، طبق حدیث ثقلین امکان تمسک به همه کتاب هست. یعنی حدیث ثقلین اثبات میکند امکان تمسک به کتاب را بالجمله، که حالا این در مقدمه دوم باید بحث بشه. ولی برفرض این ملازمه بین قول به تحریف با عدم امکان تمسک به کتاب فی الجمله هم باشد، لطمه‌ای به استدلال نمیزنه. یعنی لازم نیست ملازمه بین قول به تحریف و عدم امکان تمسک به کتاب بل جمله باشد، حتی اگر امکان تمسک فل جمله هم از بین بره، این مانع برای قول به تحریف. پس این اشکال ولو ما این رو بپذیریم لطمه‌ای به اصل استدلال نمیزنه. مقدمه دوم امکان تمسک به کتابه، چون در مقدمه دوم این بود لکن تمسک به کتاب ممکن است، بعد نتیجه میگرفتیم پس قول به تحریف باطله. وقت امکان تمسک به کتاب به حدیث ثقلین ثابت میشه. ببینید بر اساس حدیث ثقلین ما موظفیم به قرآن و روایات و سنت تمسک کنیم. اثبات این مطلب هم بر طبق دو احتمال موجود در این حدیث کاملا ممکنه. طبق یک احتمال این جمله با اینکه جمله خبری است اما در مقام امر وارد شده، یعنی در واقع پیامبر مکرم اسلام ما را امر به تمسک به قرآن و سنت کرده است. امر در جایی ممکن است که قدرت باشد، به عبارت دیگر قدرت شرط تکلیفه. اگر تمسک به کتاب مقدور و ممکن نبود امر به اون معنا نداشت. پس ما از نفس امر به تمسک به کتاب نتیجه میگیریم امکان تمسک به کتاب رو. البته این بنابر این مبناست که قدرت شرط تکلیف باشه، اما اگر قدرت شرط تکلیف نباشه، عرض به حضور شما، دیگه این استدلال مخدوش میشه. مشهورم که خب قدرت رو شرط تکلیف میدانن. اما در احتمال دوم این بیان رسول خدا در مقام امر نیست، بلکه صرف اخبار و یک جمله خبری است به این مضمون که اگر کسی به قرآن و سنت تمسک کند زلالت و جهالت از او رفع می شود. خب اگر جمله مذکور یه جمله خبریه باشه، این چطور بر امکان تمسک به کتاب دلالت میکنه؟ این هم در واقع مبتنی بر یک فهم عرفی و انسباق عقلایی است. در محاورات عرفیه اگر چیزی امکان نداشته باشه جمله خبریه به صورت مشروط بیان نمیشه. مثلا اگر یه امری ممکن نباشه در عرف هیچ وقت اون امر غیر ممکن را با به عنوان منشأ ترتب اثر ذکر نمی کنن. مثلا بگن اگر خانه خریدی پس برو فلان کار را انجام بده، یا اگر خانه خریدی فلان اتفاق می افتد اثری برش مترتب میشه. خب اینجا ترتب اثر بر خریدن خانه در ذهن عرف متوقف بر این است که اون امر ممکن باشه. اگر خریدن خانه ممکن نباشه، در نظر عرف تعلیق بر یک شرط، تعلیق بر اون به عنوان شرط و ترتب اثر معنا نداره. نفس این بیان در ذهن عرف این مطلب رو القا میکنه که اون شرط یه امر ممکن و مقدوری است. پس حتی اگر ما قائل شویم این جمله جمله خبریه هست و در مقام امر نیست، بازم این حدیث اثبات امکان تمسک به قرآن رو میکنه. به علاوه اگر امکان تمسک به قرآن نبود، دیگه اصلا قرآن نمیتونست به عنوان معجزه خالده پیامبر معرفی بشه، دیگه نمیتونست کتاب هدایت الی یوم القیامه باشه. این کتاب به عنوان کتابی که امت رو داره ارشاد میکنه حتما باید ممکن و تمسک باشه، و الا تمسکی به اون مقدور و الا ارشادی بودن او یا مرشد بودن کتاب دیگه معنا و مفهوم نداره. پس ببینید مقدمه دوم طبق حدیث ثقلین، بنابر هر دو احتمال، چه جمله خبریه در مقام اخبار چه جمله خبریه در مقام انشاء، ثابت میشه امکان تمسک به قرآن قطعا ثابت. خب نتیجه چیه؟ در مقدمه اول گفته شد قول به تحریف مستلزم عدم امکان تمسک به قرآنه، این لازمه ثابت شد، این ملازمه ثابت شد. در مقدمه دوم هم امکان تمسک به کتاب از این حدیث استفاده میشه، نتیجه اینه که پس قول به تحریف باطله. ببینید همطور که ملاحظه فرمودید در واقع در این استدلال مقدمه دوم مبتنی بر حدیث ثقلینه، ولی مقدمه اول مبتنی بر این حدیث نیست. این ملازمه بین اون دو مطلب که از راه خودش باید ثابت بشه. در وجه اولم اگر خاطرتون باشه عرض کردیم در واقع این دو وجهی که برای استدلال به حدیث ثقلین ذکر شده، اینجور نیست که بدون معاضدت و بدون زمیمه یه مقدمه دیگری خود این حدیث دلالت بکنه بر عدم تحریف. از این حدیث در ضمن مقدمات استدلال استفاده شده و به همین جهت حالا مثلا در زمره روایات ما قرارش دادیم، و الا حالا مثل روایات دیگه که خودش در واقع مضمونش عدم تحریفه نیست، از این حدیث در ضمن یک استدلال استفاده شده. در حدیث دوم به عنوان مقدمه دوم ما با حدیث ثقلین اثبات میکنیم، در وجه اولم که معلوم شد فتحصل که حدیث ثقلین بالاخره دلالت بر عدم تحریف میکنه، یا به تقریب اول و یا به تقریب دوم به بیانی که گفته شد. خب حالا این استدلال یک اشکالاتی داره، اشکالاتی متوجه این استدلال هست. چند اشکال این شبهات و اشکالات رو هم حالا باید مورد بررسی قرار بده. اولین اشکال این است که امکان تمسک به قرآن برای قرآن واقعی که نزد امام ثابته، نزد امام غائب موجوده ثابته، لازم نیست این امکان برای همه بالفعل در زمان ما موجود باشه. به عبارت دیگه مستشکل میخواد بگوید قول به تحریف مستلزم عدم امکان تمسک به کتاب نیست. این اشکال متوجه مقدمه اوله، دقت فرمودید؟ برای اینکه امکان تمسک فی نفسه و به حسب واقع وجود داره. حالا به حسب واقع امکان تمسک به قرآن اندل امام القائب هست، ولو این که عادتاً برای مردم عادی دسترسی به اون ممکن نباشه، بالاخره امکان اون وجود داره. پس ما میتونیم هم قائل به تحریف باشیم، در این حال مدعی باشیم امکان تمسک به قرآن هم هست. دقت فرمودید؟ در واقع نفی ملازمه داره میکنه اینجا. خب این اشکال پاسخش روشن، ما قبلا هم به شبیه این اشکال در ادله قبلی پاسخ دادیم که بحث از امکان تمسک به قرآن نه امکان عقلی است، بلکه امکان عرفی و عادیه. برای عموم مردم عادتا امکان تمسک به اون قرآن موجود نزد امام معصوم نیست. این که حالا شما فرض کنید یه قرآنی نزد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و این قرآن به هر حال امکان تمسک درش وجود داره، عقلن چنین امکانی هست، این مشکل رو حل نمی کنه. باید به گونه ای باشه که مردم بتونن به اون رجوع کنن، هدایت بشن، از ضلالت و گمراهی خارج بشن. لذا این اشکال به نظر میرسه وارد نیست. این اشکال حالا اشکال مهمی نیست، اما یکی دو تا اشکال مهمتر هست که اینو انشاءالله حالا جلسه آینده عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.